صبح پنجشنبه 25 شهریور ماه 1395 خورشیدی. من سپیده بهفام هستم و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. هومن عسگری هستم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پرداخت پول نقد به ایران را ممنوع کرد.
آمریکا و روسیه بر سر تمدید آتش‌بس در سوریه توافق کردند.
علی شمخانی سخنان هاشمی رفسنجانی درباره هزینه‌های نظامی را رد کرد.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه پرداخت پول نقد به ایران را ممنوع اعلام کرد. بر اساس مصوبه این کمیته، دولت باید پیش از حل و فصل هر گونه دعوایی که تهران در آن دخیل است، کنگره آمریکا را از اقدامات خود مطلع کند. لایحه جدید با 21 رأی موافق در برابر 16 رأی مخالف به تصویب اعضای کمیته روابط خارجی رسید. دولت آقای اوباما اعلام کرده بابت حل و فصل یک دعوای حقوقی میان واشنگتن و تهران بر سر یک معامله تسلیحاتی پیش از انقلاب 1,700,000,000 دلار پول نقد پرداخت کرده است. جمهوری خواهان پرداخت این مبلغ را نوعی باج به ایران دانستند، اما دولت آمریکا چنین اتهامی را نادرست می‌داند.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن و مسکو بر سر تمدید 48 ساعته آتش‌بس در سوریه توافق کردند. روز چهارشنبه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأیید کرد که جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده و سرگی لاوروف همتای روس او به این توافق رسیدند. آتش‌بس در سوریه در پی توافق وزیران خارجه آمریکا و روسیه از عصر روز دوشنبه همزمان با عید قربان آغاز شده بود. دولت سوریه موافقت خود را با این طرح اعلام کرده و برخی کشورها از جمله ایران و شماری از گروه‌های شورشی هم از آن استقبال کردند.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی سخنان وی درباره تأثیر مثبت کاهش هزینه‌های نظامی در پیشرفت اقتصادی ژاپن و آلمان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای شمخانی روز چهارشنبه گفت داشتن امنیت در قرن 21 بدون قدرت نظامی امکان ندارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از گروه‌هایی که تکفیری نامید از اسرائیل و همچنین حضور کشورهای غربی و آمریکا در منطقه به عنوان تهدیدهای پیش روی تهران یاد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی حدود 3 هفته پیش ممنوعیت داشتن نیروی نظامی در آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم را دلیل استحکام اقتصاد این دو کشور در جهان امروز خوانده بود.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید بیش از سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران حامیان او مجرم هستند. این نماینده مجلس با نام بردن از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین گفته است مسئله‌ای که برای او حل نشده حمایت به گفته آقای مطهری عجیب آقای احمدی نژاد از آقای مرتضوی است. سعید مرتضوی 21 شهریور در نامه‌ای اعلام کرده بود که هیچ عمدی در وقایع کهریزک نداشته و با ابراز شرمندگی از این وقایع از کشته شدگان کهریزک با عنوان شهید یاد کرده بود. علی مطهری همچنین پیشنهاد کرده که دادستان پیشین تهران نامه هم در مورد ماجرای زهرا کاظمی بنویسد. زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی بود که پس از 18 روز بازداشت در زندان اوین به دلیل آنچه ضربه مغزی خوانده شد جان خود را از دست داد.
کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا اعلام کرد که سامانه رایانه‌ای این حزب بار دیگر از سوی هکرهای روسی هدف حمله قرار گرفته است. رئیس کمیته ملی حزب دموکرات روز چهارشنبه در واکنش به این حمله سایبری گفت دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کسی است که از این اعمال به گفته او تبهکارانه بهره می‌برد. پیشتر انتشار ایمیل‌های خصوصی هیلاری کلینتون رقیب آقای ترامپ از حزب دموکرات مورد دیگری از این حملات هکری اعلام شده بود. آقای ترامپ احتمال دخالت روسیه برای تأثیرگذاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده است و مسکو نیز به نوبه خود دست داشتن در حملات سایبری علیه حزب دموکرات را تکذیب می کند.
کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا بامداد چهارشنبه طرحی را با عنوان قانون منع پرداخت آتی باج به ایران تصویب کرد. اد رویس رئیس جمهوری خواه کمیته در نشست روز چهارشنبه گفت که باید از راه‌های قانونی اطمینان یافت که در آینده از جانب دولت آمریکا هیچ پول نقدی به حکومت ایران پرداخت نخواهد شد. حکومتی که به گفته او بزرگترین پشتیبان تروریسم در جهان است. گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن رو در همین زمینه ببینیم و بشنویم.
طرح ممنوعیت پرداخت پول نقد به ایران در آینده که با شماره 5931 مجلس نمایندگان مشخص شده، چند روز پس از انتشار خبر مربوط به تصمیم دولت اوباما برای پرداخت 1,700,000,000 دلار به ایران اعلام شده بود. دولت آمریکا این مبلغ را با ارزهای اروپایی برای اصل و بهره پولی پرداخت کرد که پیش از انقلاب اسلامی توسط دولت وقت ایران در قبال خریدهای تسلیحاتی نزد آمریکا سپرده شده بود. اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان در این نشست دولت اوباما را متهم کرد که با پرداخت باج برای آزادی گروگانهای زندانی در ایران سیاست دیرینه آمریکا را زیر پا گذاشته است. او گفت که طرح پیشنهادیش بر شفافیت اقدام دولت در هر گونه تسویه حساب‌های آینده تأکید می‌کند تا اطمینان حاصل شود که پرداخت‌ها برای دادن باج نبوده است. برخلاف موارد پیشین که در مسائل مربوط به ایران نوعی هماهنگی بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کمیته امور خارجه وجود داشت و طرح‌ها به طور مشترک به نمایندگان ارائه می‌شد، این بار چنین موضع مشترکی در نشست روز چهارشنبه دیده نشد. به گفته رئیس کمیته امور خارجی، اختلاف بر سر مفهوم پرداخت‌های نقدی بود و الیوت انگل، عضو ارشد دموکرات در کمیته، اصرار داشت که در مورد اخیر با ایران مقداری از پرداخت‌ها به صورت حواله از بانک‌های اروپایی بوده و به کار بردن این مفهوم در طرح قانونی بازتاب دهنده درستی نخواهد بود. The fact that the ballistic missiles were not a part of it and now Iran is on a tear to develop a missile. نماینده ایالت نیوجرسی در کمیته با اشاره به آنچه که او آنها را فعالیت‌های دولت ایران در حاشیه برنامه اتمی نامید گفت، این واقعیت که برنامه موشک‌های بالستیکی بخشی از توافق با ایران نبود، این دولت را اکنون قادر ساخته تا توانایی‌های موشکی خود را برای حمل تسلیحات اتمی افزایش دهد و پول‌های پرداختی به ایران در این زمینه کمک مهمی به شمار می‌رود. براد شرمن، عضو دموکرات کمیته امور خارجی، هم خواستار تأخیر در رأی‌گیری برای این طرح شد. آقای شرمن گفت این طرح از حیث سیاسی بسیار حساس است و برای جلوگیری از هر گونه پرداخت‌های مشابه کنگره باید در تصمیمات وزارت خارجه در چنین مواردی مشارکت داشته باشد. علاوه بر این کشورهای دیگری نیز که از تروریسم پشتیبانی می‌کنند و همینطور کره شمالی باید شامل این قانون باشند. Iran needs an international network. براد شرمن که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی در کنگره به شمار می آید، همچنین خواستار پیشبینی‌هایی برای جلوگیری از فعالیت‌هایی از جانب ایران شد که به گفته او با شبکه‌های قاچاق بین‌المللی در ارتباط است و این شبکه‌های قاچاق مواد و تجهیزات لازم برای تسلیحات اتمی را تهیه می‌کنند. سرانجام پس از بحث‌های طولانی که نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید، طرح ممنوعیت پرداخت‌های نقدی به ایران در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا با 21 رأی موافق و 16 رأی مخالف به تصویب رسید و راهی میز رئیس مجلس شد تا در صحن مجلس به بحث و رأی گذاشته شود. در صورت تصویب طرح پیشنهادی اد رویس توسط مجلس نمایندگان، سنای آمریکا نیز باید نظر موافق یا مخالف خود را در این باره اعلام کند و پس از آن به کاخ سفید فرستاده شود تا با امضای احتمالی رئیس جمهوری به صورت قانون درآید.
برای اینکه نظرها و پیشنهاداتون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید، با این شماره میتونید تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. این شماره پیامگیر رادیو فرداست و 24 ساعت شبانه روز در دسترس شما.
قوه قضاییه آقای خامنه‌ای قصد دارند که تشکیلات پلیس قضایی را مستقل از پلیس کشور به راه بیاندازند. بابا یه مرتبه یه حکومت نظامی اعلام کنید و خیال مردم رو راحت کنید.
آقای مرتضوی جنایتی که کرده باید جوابگو باشه. دوزیهای کلانی که کرده، پولایی که خورده. بابا آقا این چه مملکتیه؟ در کجای دنیا هم چیزی جنایت‌های دوزیهای میشه؟
این شناوری که سپاه ساخته به قایق تفریحی بیشتر شباهت دارد تا شناور نظامی، چون نه توپی، نه موشکی، نه اژدری، نه حتی یک تیربار دارد و نه به درد جابجایی نیرو می‌خورد. یک اسکلت با یک موتور وارداتی.
در حالی که آلمان نیروگاه‌های اتمی خود را تعطیل کرده است و هنوز پس از چندین دهه سرطان و رادیواکتیو در چرنوبیل بیداد می‌کند، چه نیازی به ساختن دو نیروگاه اتمی در محل زلزله خیز توسط روس‌ها می‌باشد؟
شهرام رفیزاده همکار روزنامه‌نگارم در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا با هم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو مرور کنیم. آقای رفیزاده، من دیدم امروز هم همچنان روزنامه‌ها به واکنش‌ها به نامه عذرخواهی دادستان سابق تهران درباره جنایات در بازداشتگاه کهریزک پرداختن. اگه موافق باشید مروری بکنیم نگاه روزنامه‌های نزدیک به دو جناح سیاسی در ایران رو به این واکنش‌ها.
روزنامه آلمان که روزنامه ایست نزدیک به اصلاح طلبان، عکس یکی خودش که با آقای علی مطهری نماینده مجلس اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که کسانی که حامی آقای سعید مرتضوی بودند در زمانی که ایشون دادستان تهران بوده و پس از اون حالا باید پاسخگو باشند. البته آقای مطهری نامه عذرخواهی سعید مرتضوی رو در قبال جنایات کهریزک مثبت ارزیابی کرده و در این حال خواستار این شده که یک کسی هم نامه‌ای منتشر کنه و مسئولیت مرگ و کشته شدن زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی رو که در دوره دادستانی آقای مرتضوی جان خودش رو در زندان بین از دست داد بپذیره. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه شرق هست، علاوه بر اینکه اظهارات آقای علی مطهری رو بازتاب داده، از قول آقای نعمت احمدی که وکیل و حقوقدان هست نوشته که مرتضوی با پس از این نامه‌ای که منتشر کرده باید به اتهام آمریت در قتل عمد تحت تعقیب قرار بگیره. در این حال ایشون یادآوری کرده خاطری رو که پیشتر در دوران دادستانی گفته بود که آقای مرتضوی اگر روزی محاکمه بشه من وکالت او رو بر عهده خواهم گرفت. روزنامه اعتماد از سکوت رسانه‌ها و همچنین چهره‌های اصولگرا خبر داده در قبال این نامه و نوشته که اونها اگر اظهار نظری هم میکنن سعی میکنن فرافکنی کنن و مسئولیتی رو متوجه جناح اصولگرا نکنن. اما روزنامه سیاست روز امروز دو مطلب داره، یکی تاوان قصور که تاکید کردن آقای سعید مرتضوی دچار قصور شده و البته این روزنامه خواستار این شده که رهبران اعتراضات سال 88 هم توبه نامه بنویسن یا عذرخواهی کنن. روزنامه جوان هم امروز نوشته که ما نه بخشیده ایم نه فراموش میکنیم و این روزنامه که نزدیک سپاه پاسداران تاکید کرده که اگر موسوی و کروبی قرار است از حسب بیرون بیاد یک راست باید به دادگاه برن مثل سعید مرتضوی محاکمه بشن.
خب بریم نگاهی بندازیم به روزنامه شهروند و گزارشی که با تیتر کارگران مدفون شهر منتشر شده. ظاهرا گفتگویی هست با خانواده های کارگران کشته شده در حادثه متروی کیانشهر و شما دیگه بقیه‌اش توضیح بدید.
بله، این گزارشی که الناز محمدی گزارشگر روزنامه شهروند نوشته اون رو بر رفته به سراغ خانواده های کارگران متروی تهران که چندی پیش جان خودشون رو از دست دادن. سه تن از این کارگران شهروندان ایرانی بودن و یکی از اونها هم از شهروندان یعنی اتباع افغانستان بوده که در این گزارش با خانواده های اونها در واقع گفتگو انجام شده، مصاحبه شده و تاکید شده که شهرداری تنها یک پیام تسلیت اون هم در صفحه اینستاگرام آقای قالیباف منتشر کرده و اقدام دیگری برای رسیدگی به وضعیت خانواده این کارگران انجام نداده. در این گزارش اشاره شده که پیشتر در خرداد ماه هم حادثه مشابهی رخ داده بود و دو کارگر دیگر هم مدفون شده.
آقای رفیزاده، خیلی کوتاه میریم سراغ روزنامه ابتکار و مطلبی که درباره وعده حسن روحانی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران داده.
روزنامه ابتکار در این گزارش نوشته که وعده انتخاباتی و پس از انتخاباتی آقای روحانی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که از سال 88 در واقع به حالت تعلیق در اومده فعالیتش ناکام مانده و عملی نشده. در قبال این وعده به نوشته این روزنامه اخیراً انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با شماری از اعضای همون انجمن صنفی روزنامه‌نگاران فعالیت خودش را آغاز کرده که البته نظرات موافق و مخالف روزنامه ابتکار بازتاب داده. از جمله آقای محمد آقازاده روزنامه‌نگار گفته که هیچ تضمینی وجود نداره که این انجمن هم در آینده در دولت بعدی پلمب بشه.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
متشکرم.
مجلس نمایندگان آمریکا پرداخت پول نقد به ایران را ممنوع اعلام کرد. بر اساس این مصوبه دولت باید پیش از حل و فصل هر گونه دعوایی که تهران در آن دخیل است، کنگره را از اقدامات خود مطلع کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که واشنگتن و مسکو بر سر تمدید آتش‌بس در سوریه توافق کردند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی سخنان وی درباره تأثیر مثبت کاهش هزینه‌های نظامی در پیشرفت اقتصادی ژاپن و آلمان را رد کرد. کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا اعلام کرد که سامانه رایانه‌ای این حزب بار دیگر از سوی هکرهای روسی هدف قرار گرفته است. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران میگوید بیش از سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران حامیان او مجرم هستند. پزشک هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات در نامه‌ای وضعیت سلامتی خانم کلینتون را خوب توصیف کرده است. آمریکا میگوید نیروهای عراقی با کمک ائتلاف نظامی به رهبری ایالات متحده نیمی از مناطق اشغالی داعش را در خاک عراق بازپس گرفتند.
ادبیات داستانی آمریکای لاتین در جهان و همینطور در ایران طرفداران زیادی داره. ترجمه مجموعه داستانی با عنوان قایق‌های از آتش، گزیده‌ای از آثار نسل نوی نویسندگان آمریکای لاتین به تازگی منتشر شده. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی برای معرفی همین کتاب از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای سرکوهی، این مجموعه چه داستان‌هایی رو در بر می‌گیره؟
خانم میشی اشراسفلد که از او به عنوان یکی از 10 کسی دیده یاد میکنن در دنیا که ادبیات آمریکای لاتین رو به خوبی میشناسه، کتاب‌های زیادی از این ادبیات به آلمانی ترجمه کرده و همچنین مقالات و تحقیقات بسیاری در این زمینه منتشر کرده، چند سال پیش یک مجموعه جمع‌آوری کرد با عنوان شیف آبز فایر که میشه ترجمهش کرد کشتی‌های یا جنس آتش یا کشتی‌های از آتش، که این مجموعه 36 داستان کوتاه رو در بر می‌گیره از نویسندگان نسل جدید ادبیات آمریکای لاتین، یعنی اون کسانی که به اصطلاح بعد از اون موج بزرگ مارکز و بورخس و نمی‌دونم یوسا و اینا آمدن و شیوه دیگر کردن. حالا این کتاب که در واقع یک آنتولوژی است، بیوک بوداغی 17 داستان از این مجموعه رو ترجمه کرده. این مجموعه همونطور گفتم در اصل 36 داستان داره و با عنوان قایق‌های از آتش منتشر کرده. جایی گفته که دلیل مثلا اینکه دیگر داستان‌ها ترجمه نشده ترس از سانسور بوده که حذف بشه این داستان‌ها. و به هر حال داستان‌های بسیار خوبی در این کتاب است. یک مقدمه کوتاه اما بسیار جامعی هست به قلم خود این خانم جمع‌آوری کننده این داستان، همین خانم آلمانی که گفتم. و داستان‌هایی مثل پرو لیما جولای 1979 یا لوله های فاضلاب، ننگ، جهنم بزرگ، خیس عرق، حیوانات وحشی، طوفان میشل، همزاد، عکاس از نویسندگان که در مثلا آمریکای لاتین بسیار مشهورن، نسل جدید هستند و راه‌های جدید رو کشف کردن هست. در بخش پایان کتاب هم یه توضیحات مختصری درباره نویسندگان کتاب داده شده. این نخستین باری هستش که خواننده فارسی زبان با این کتاب با نسل جدید نویسندگان آمریکای لاتین یا اون چیزی که مشهور هست به نام ادبیات پسا پست بوم ما به سا آشنا میشه.
آقای سرکوهی، به لحاظ فرم و محتوا چه شاخصه های آثار نویسندگان این کتاب رو از آثار نویسندگان نسل‌های قبلی متمایز میکنه؟
وقتی از نسل‌های قبلی ادبیات آمریکا لاتین صحبت میکنیم، توجه بکنیم که داریم از غولهایی مثل فوئنتس، بورخس، مارکز، یوسا و ده ها نویسنده به اصطلاح بزرگی صحبت میکنیم که ادبیات دنیا رو متحول کردن و تأثیر بزرگی بر تفکر ادبی و نویسندگی در دنیا گذاشتن. و خب میدونیم که در این اواخر اون چی که به خصوص در ایران هم خیلی معروف است، اون روالیست که معروف است به نام رئالیسم جادویی. حالا نویسندگانی که بعدتر اومدن طبیعتاً این شیوه رو رها کردن، شیوه‌ای البته همون موضوعات، یعنی فقر، رنج، تبعیض، بی‌عدالتی و خشونت، شهرهای کلان، شهرهای بزرگی که به وجود اومدن که دود و خشونت و جنایت هست در اونها و در اطرافش هم به اصطلاح هاشنشینا هستن، از موضوعات اصلی این رمان‌ها هست. اما دیگه اون به اصطلاح شیوه رو، شیوه رئالیسم جادویی رو رها کردن، برگشتن دوباره به ادبیات به قول خودشون ادب کافکا، کنراد و غیره. در این آثار که در این کتاب هست و همچنین مشخصه این نسل هست، می‌دونیم که زندگی روزمره در آمریکا لاتین تصویر میشه، سیاست و درگیری سیاسی در واقع در این آثار و برای این نویسندگان یک به اصطلاح ضرورت هست، درگیر میشن. آزادی دیگه براشون به اصطلاح فقط بیان نظر نیست، بلکه مسئله به اصطلاح زنده ماندن است، مسئله زندگی هستش. در واقع بهشون میگن یک سیاست رهایی بخش در حوزه ادبیات داستانی پیش گرفتن، به این معنا که مدام رفتن به جستجوی چشم‌اندازها و افق‌های تازه و امکانات نو در بیان ادبی، به جنگ اقتدار و خشونت میرن با تخیل و زبان. و در واقع اکثر این نویسندگان پرسش‌های بنیادی زمانه خودشون رو به عنوان به اصطلاح محور داستان‌هاشون قرار میدن و شورش و اعتراض از مشخصات اینهاست، شورش مدام علیه واقعیت. البته همه اینا در قالب تخیل، داستان، داستان‌های پرکشش و خوندن.
فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از آلمان، ممنون که در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
منم از شما.
نوبت میرسه به مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. خبرهای ورزشی رو با رقابت‌های پارالمپیک آغاز کنیم و کسب دو مدال طلای دیگه برای کاروان ورزش ایران. سیامند رحمان در رقابت‌های وزنه‌برداری قدرتی موفق شد رکورد جهان و پارالمپیک رو بشکنه و نشان طلا رو نصیب خودش کنه، در شرایطی که جمعیت زیادی هم در سالن حضور داشتند و عبور سیامند رحمان از مرز 300 کیلوگرم رو هم به تماشا نشستن که باستاب خبری گسترده‌ای در رسانه‌های ورزشی بین‌المللی داشت. ساره جوانمردی، تیرانداز ایرانی که در این مسابقات تونست مدال طلا بگیره، یک نشان طلا هم از رقابت‌های مختلف نصیب خودش کرد تا اولین زن ایرانی باشه که در تاریخ رقابت‌های پارالمپیک دو طلایی میشه. کاروان ورزش ایران هم تعداد مدال‌های طلاش به عدد 6 رسید. تیم ملی بسکتبال ایران موفق شد در رقابت‌های فیبا آسیا چالش که در تهران برگزار میشه با نتیجه 85-47 کره جنوبی رو شکست بده که قاطعانه ترین نتیجه تاریخ رقابت های دو کشوره که تیم ایران به برتری میرسه و با این نتیجه و با این اختلاف هیچ وقت ایران نتونست کره جنوبی رو شکست بده. یک نتیجه جالب توجه در دیداری که حامد حدادی 29 امتیاز گرفت و 10 ریباند هم در کارنامش به ثبت رسید. کشتی فرنگی نوجوانان ایران قهرمان جهان شد. مسابقات جهانی 2016 در تفلیس پایتخت گرجستان برگزار شد. در کشتی فرنگی ایران بعد از 20 سال به مقام قهرمانی جهان رسید. آخرین بار و در واقع اولین و آخرین بار ایران سال 1996 در سالن 12000 نفری آزادی تونسته بود قهرمان بشه، که خب همه اون کشتیگیرا دیگه سالهاست از دنیای قهرمانی هم خداحافظی کردن. این بار شاگردان علی اشکانی که داره خیلی خوب نتیجه میگیره در کشتی فرنگی، هم در مسابقات آسیایی هم در رقابت‌های جهانی، که تیمو به مقام قهرمانی رسوند با کسب دو مدال طلا. یکی از طلاها رو امید آرامی گرفت، نوجوانی از استان سیستان و بلوچستان، از یه روستا در شهرستان زابل تونسته قهرمان جهان بشه. یوسف حسینوند هم از شهرستان دزفول تا نشان طلای جهانی پیشروی کرد. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، دیشب نتایج عجیب غریب کم نبود. رئال مادرید تا دقیقه 89 در سانتیاگو برنابو از اسپورتینگ لیسبون عقب بود، اما کریستیانو رونالدو با ضربه ایستگاهی در 89 دقیقه بازی رو به تساوی کشوند و آلوارو موراتا در دقیقه 94 سه امتیاز بازی رو حفظ کرد برای رئال مادرید. منچستر سیتی با 4 گل از صد بوروسیا مونشنگلادباخ گذشت. بوروسیا دورتموند بهترین نتیجه رو کسب کرد و 6-0 لژیا ورشو رو از پیش رو برداشت. یوونتوس هم با سویا به تساوی بدون گل رسید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
نوبت میرسه به بردیا افشین و گزارش موسیقی امروز.
با آلبومی بی کلام در فضای ردیف یا دستگاهی شروع میکنم، با آلبومی به اسم منظومه زمان که مجموعه است از آثاری ساخته سپهر سراجی، هنرمند جوان، مجموعه متشکل از تکنوازی ها، دو نوازی ها و گروه نوازی ها. سپهر سراجی این اثر رو به همراه گروهی از نوازندگان جوان، گروه بوم، اجرا کرده. رهرو مجموعه است متشکل از تکنوازی سلمان سالک با ساز تارش و گاهی هم دو نوازی او با ساز تنبک مجید علیزاده. این تلاشی است وفادار به چارچوب های موسیقی ردیفی و دستگاهی، اما در این حال ساختار شکن. آلبوم ساز آیان این مجموعه است متشکل از بداهه نوازی های پویان بیگلر، نوازنده سازهای تار و ستار، و پژمان حدادی، نوازنده تنبک. آقای بیگلر یک هنرمند جوان اما به نام، و آقای حدادی هنرمندی است برجسته که سابقه همکاری نزدیک با بزرگانی چون حسین علیزاده و کیهان کلهر را داره و سابقه عضویت در گروه دستان. آلبوم بحر دل مجموعه است متشکل از بازسازی آثاری از آهنگسازان برجسته ایرانی از نسل‌های مختلف، از کسانی چون علی نقی وزیری گرفته تا حسین علیزاده. مجموعه است به کوشش حسنا پارسا، هنرمند 33 ساله، نوازنده کمانچه. خروش مجموعه ایست تازه از ساخته های مجید درخشانی، هنرمند برجسته و کهنه‌کار ایرانی. این مجموعه ایست متشکل از تصانیف و قطعات سازی آوازی با اجرای آواز مجتبی عسکری. در آخر به آلبومی گوش میدیم به نام داستانی نه تازه. این مجموعه است البته تازه از نگار بابان، هنرمند جوان، نوازنده چیره دست ساز عود. این آلبومی است تصویری مربوط به اجرای 3 سال پیش خانم بابان در فرهنگسرای نیاوران که در اون اجرا این هنرمند رو در 2 قطعه سجاد سقایی، یک بار با ساز عود و یک بار با آواز همراهی کرد.
به ساعت ساعت 7:30 در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام میکنم به شما که همین حالا به ما پیوستید.
بسیار خوش اومدید. باز هم مثل همیشه در خدمت شما هستیم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. پیش از هر چیز،
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پرداخت پول نقد به ایران را ممنوع کرد.
آمریکا و روسیه بر سر تمدید آتش بس در سوریه توافق کردند.
و علی شمخانی سخنان هاشمی رفسنجانی درباره هزینه‌های نظامی را رد کرد.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه پرداخت پول نقد به ایران را ممنوع اعلام کرد. بر اساس مصوبه این کمیته، دولت باید پیش از حل و فصل هر گونه دعوایی که تهران در آن دخیل است، کنگره آمریکا را از اقدامات خود مطلع کند. لایحه جدید با 21 رأی موافق در برابر 16 رأی مخالف به تصویب اعضای کمیته روابط خارجی رسید. دولت آقای اوباما اعلام کرده که بابت حل و فصل یک دعوای حقوقی میان واشنگتن و تهران بر سر یک معامله تسلیحاتی پیش از انقلاب 1,700,000,000 دلار پول نقد پرداخت کرده است. جمهوری‌خواهان پرداخت این مبلغ را نوعی باج به ایران دانستند، اما دولت آمریکا چون این اتهامی را نادرست می‌داند.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن و مسکو بر سر تمدید 48 ساعته آتش بس در سوریه توافق کردند. روز چهارشنبه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده و سرگئی لاوروف همتای روس او به این توافق رسیدند. آتش بس در سوریه در پی توافق وزیران خارجه آمریکا و روسیه از عصر روز دوشنبه همزمان با عید قربان آغاز شده بود. دولت سوریه موافقت خود را با این طرح اعلام کرده و برخی کشورها از جمله ایران و شماری از گروه‌های شورشی هم از آن استقبال کردند.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی سخنان وی درباره تأثیر مثبت کاهش هزینه‌های نظامی در پیشرفت اقتصادی ژاپن و آلمان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای شمخانی روز چهارشنبه گفت داشتن امنیت در قرن 21 بدون قدرت نظامی امکان ندارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از گروه‌هایی که تکفیری نامید از اسرائیل و همچنین حضور کشورهای غربی و آمریکا در منطقه به عنوان تهدیدهای پیشروی تهران یاد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی حدود 3 هفته پیش ممنوعیت داشتن نیروی نظامی در آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم را دلیل استحکام اقتصاد این دو کشور در جهان امروز خوانده بود.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید بیش از سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران حامیان او مجرم هستند. این نماینده مجلس با نام بردن از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین گفته است مسئله‌ای که برای او حل نشده حمایت به گفته آقای مطهری عجیب آقای احمدی نژاد از آقای مرتضوی است. سعید مرتضوی 21 شهریور در نامه‌ای اعلام کرده بود که هیچ عمدی در وقایع کهریزک نداشته و با ابراز شرمندگی از این وقایع از کشته شدگان کهریزک با عنوان شهید یاد کرده بود. علی مطهری همچنین پیشنهاد کرده که دادستان پیشین تهران نامه‌ای هم در مورد ماجرای زهرا کاظمی بنویسد. زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی بود که پس از 18 روز بازداشت در زندان اوین به دلیل آنچه ضربه مغزی خوانده شد جان خود را از دست داد.
پزشک هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات در نامه‌ای وضعیت سلامتی خانم کلینتون را خوب توصیف کرده و تصریح کرد که وضعیت جسمانی خانم کلینتون برای ایفای وظایف ریاست جمهوری مناسب است. 3 روز پیش مسئول کارزار انتخاباتی خانم کلینتون اعلام کرده بود که وی برنامه‌های انتخاباتی 2 روز آینده خود را به دلیل ابتلا به سینه پهلو لغو کرده است. روز یکشنبه ساعتی پیش از انتشار خبر بیماری هیلاری کلینتون، او به دلیل آنچه گرمازدگی اعلام شده بود، مراسم سالگرد حملات 11 سپتامبر را ترک کرد. تندرستی و شرایط جسمی هیلاری کلینتون پیشتر هدف حملات و انتقادهای آقای ترامپ رقیب خانم کلینتون بوده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 18 آبان ماه امسال برگزار خواهد شد.
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بامداد چهارشنبه طرحی را با عنوان قانون منع پرداخت آتی باج به ایران تصویب کرد. اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته در نشست روز چهارشنبه گفت که باید از راه‌های قانونی اطمینان یافت که در آینده از جانب دولت آمریکا هیچ پول نقدی به حکومت ایران پرداخت نخواهد شد. حکومتی که به گفته او بزرگترین پشتیبان تروریسم در جهان است. گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن رو در همین زمینه با هم ببینیم و بشنویم.
طرح ممنوعیت پرداخت پول نقد به ایران در آینده که با شماره 5931 مجلس نمایندگان مشخص شده، چند روز پس از انتشار خبر مربوط به تصمیم دولت اوباما برای پرداخت 1,700,000,000 دلار به ایران اعلام شده بود. دولت آمریکا این مبلغ را با ارزهای اروپایی برای اصل و بهره پولی پرداخت کرد که پیش از انقلاب اسلامی توسط دولت وقت ایران در قبال خریدهای تسلیحاتی نزد آمریکا سپرده شده بود. اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در این نشست دولت اوباما را متهم کرد که با پرداخت باج برای آزادی گروگانهای زندانی در ایران سیاست دیرینه آمریکا را زیر پا گذاشته است. او گفت که طرح پیشنهادیش بر شفافیت اقدام دولت در هر گونه تصفیه حساب‌های آینده تأکید می‌کند تا اطمینان حاصل شود که پرداخت‌ها برای دادن باج نبوده است. برخلاف موارد پیشین که در مسائل مربوط به ایران نوعی هماهنگی بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کمیته امور خارجی وجود داشت و طرح‌ها به طور مشترک به نمایندگان ارائه می‌شد، این بار چنین موضع مشترکی در نشست روز چهارشنبه دیده نشد. به گفته رئیس کمیته امور خارجی، اختلاف بر سر مفهوم پرداخت‌های نقدی بود و الیوت انگل، عضو ارشد دموکرات در کمیته، اصرار داشت که در مورد اخیر با ایران مقداری از پرداخت‌ها به صورت حواله از بانک‌های اروپایی بوده و به کار بردن این مفهوم در طرح قانونی بازتاب دهنده درستی نخواهد بود. The fact that the ballistic missiles were not a part of it and now Iran is on a tear to develop a missile. نماینده ایالت نیوجرسی در کمیته با اشاره به آنچه که او آنها را فعالیت‌های دولت ایران در حاشیه برنامه اتمی نامید گفت، این واقعیت که برنامه موشک‌های بالستیکی بخشی از توافق با ایران نبود، این دولت را اکنون قادر ساخته تا توانایی‌های موشکی خود را برای حمل تسلیحات اتمی افزایش دهد و پول‌های پرداختی به ایران در این زمینه کمک مهمی به شمار می‌رود. براد شرمن، عضو دموکرات کمیته امور خارجی، هم خواستار تأخیر در رأی‌گیری برای این طرح شد. آقای شرمن گفت این طرح از حیث سیاسی بسیار حساس است و برای جلوگیری از هر گونه پرداخت‌های مشابه، کنگره باید در تصمیمات وزارت خارجه در چنین مواردی مشارکت داشته باشد. علاوه بر این، کشورهای دیگری نیز که از تروریسم پشتیبانی می‌کنند و همینطور کره شمالی باید شامل این قانون باشند. Iran needs an international network. براد شرمن که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی در کنگره به شمار بیاید، همچنین خواستار پیشبینی‌هایی برای جلوگیری از فعالیت‌هایی از جانب ایران شد که به گفته او با شبکه‌های قاچاق بین‌المللی در ارتباط است و این شبکه‌های قاچاق مواد و تجهیزات لازم برای تسلیحات اتمی را تهیه می‌کنند. سرانجام پس از بحث‌های طولانی که نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید، طرح ممنوعیت پرداخت‌های نقدی به ایران در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با 21 رأی موافق و 16 رأی مخالف به تصویب رسید و راهی میز رئیس مجلس شد تا در صحن مجلس به بحث و رأی گذاشته شود. در صورت تصویب طرح پیشنهادی اد رویس توسط مجلس نمایندگان، سنای آمریکا نیز باید نظر موافق یا مخالف خود را در این باره اعلام کند و پس از آن به کاخ سفید فرستاده شود تا با امضای احتمالی رئیس جمهوری به صورت قانون درآید.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این پرسش برای برخی پیش آمده که اسامی اولاغ و فیل به احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا چرا و چگونه اطلاق می‌شود. حسن سربخشیان در گزارشی درباره تاریخچه این دو حزب در جستجوی پاسخ برای این پرسش برآمده است.
227 سال پیش جورج واشنگتن به عنوان اولین رئیس جمهور کشور تازه تأسیس آمریکا سوگند یاد کرد. از وی به عنوان یکی از پدران کشور آمریکا یاد می شود که از اعضای نئوپارتیزان ها به شمار می رفت. از آن زمان تا کنون 44 رئیس جمهور در این کشور انتخاب شدند که اغلب عضو دو حزب اصلی این کشور بودند. جمهوری خواهان با 18 رئیس جمهور 3 نفر بیشتر از رقیب دموکراتشان را به کاخ سفید روانه کردند. و اکنون باراک اوباما از حزب دموکرات به عنوان 44مین رئیس جمهور آمریکا آخرین ماه‌های حضورش در کاخ سفید را سپری می‌کند. دو حزب اصلی در آمریکا در نزدیک به 2 قرن فعالیت سیاسی در این کشور با دو نماد فیل جمهوری‌خواه و اولاغ دموکرات شناخته می‌شوند. لئو ریبوفو استاد تاریخ آمریکا در دانشگاه جورج واشنگتن در این باره می‌گوید:
اکنون این نشانه ها هیچ معنایی ندارند و تنها حفظ سنت هستند، اما به صورت کلی فیل استحکام را نشان می دهد و اولاغ برای ایستایی است.
نماد اولاغ ابتدا در زمان اندرو جکسون 7مین رئیس جمهور آمریکا در سال 1828 به وجود آمد، زمانی که مخالفینش وی را اولاغ می نامیدند و به همین خاطر نیز او تصمیم گرفت به صورت گسترده این نماد را در پوسترهای انتخاباتیش به چاپ برساند. بعدها کارتونیستی به نام توماس ناست این نماد را در روزنامه‌ها به چاپ رساند و موجب فراگیرتر شدن آن شد. اما نماد فیل جمهوری‌خواه 46 سال بعد از طراحی نماد اولاغ دموکرات این بار نیز توسط توماس ناست به وجود آمد که ابتدا در نشریه هفتگی هارپرز در سال 1874 به چاپ رسید. ناست ابتدا طرحی کشید که یک اولاغ با لباس شیر سعی داشت دیگر حیوانات باغ وحش را بترساند. یکی از آن حیوانات فیل بود که به عنوان نماد جمهوری خواهان معروف شد. لئو ریبوفو درباره شکل گیری دو حزب اصلی در آمریکا میگوید:
دو حزب عمده تا سال 1850 یک نام داشتند، اما جای تعجب نیست که آن را تغییر دادند. حزب جمهوری خواه در درجه اول برای مخالفت با گسترش بردهداری تأسیس شد. همچنین حزب برجسته پروتستان های سفید پوست بود که هنوز هم هست. همینطور حزب اصلی آمریکایی های آفریقایی تبار بود، اما تا سال 1930. حزب دموکرات در قرن 19 طرفداران تبعیض نژادی، اهالی جنوب که سفید پوست بودند و همینطور محافظه‌کاران شمال کشور که بسیاری از آنها متمولین سیاسی کاتولیک بودند.
رویکرد دو حزب اصلی در آمریکا بعد از سال 1930 با تغییر ماهوی و اساسی در حزب دموکرات شروع شد و به دنبال آن در حزب جمهوری خواه نیز ادامه پیدا کرد. اما اکنون تمرکز دو نامزد اصلی از دو حزب رقیب در انتخابات پیش رو روی چه موضوعاتی خواهد بود؟ چازدان پژوهشگر ارشد در مؤسسه خاورمیانه در شهر واشنگتن دی سی معتقد است:
انتخابات این دوره حول یک محور شکل گرفته، ترس. دموکرات‌ها در کمپین‌های انتخاباتی خود تلاش می‌کنند چهره‌ای سرشار از امید به آینده از جامعه نشان بدهند که به نظر طبیعی نمی‌آید و برخلاف آنها جمهوری‌خواهان چهره‌ای مشوش و خراب و بحرانی از کشور به نمایش می‌گذارند. به عنوان یک جمهوری‌خواه من منظری که دموکرات‌ها از کلیت جامعه نشان می‌دهند را بیشتر می‌پسندم.
کریم سجادپور تحلیلگر سیاسی در بنیاد کارنگی در این باره می‌گوید:
من فکر می‌کنم معنای این انتخابات مسائل مختلف برای افراد متفاوت است. برای حمایت کنندگان دونالد ترامپ انتخابات به معنای مبارزه با نظام حاکم است و همینطور به معنای تغییر کلی است که آنها خواهان آنند. آنها عصبانی هستند به خاطر اینکه فکر میکنند رویای آمریکاییشان نادیده گرفته شده است.
اینکه فیل جمهوری خواه به کمک دونالد ترامپ خواهد آمد یا اولاغ دموکرات به یاری هیلاری کلینتون در روز 18 آبان ماه مشخص خواهد شد. حسن سربخشیان، واشنگتن دی سی.
خب من همونطور که در خبرها اومده بود و اشاره کردی، پزشک خانم کلینتون گفتن که وضعیت سلامتی خانم کلینتون، هیلاری کلینتون، خوب هست و ایشون آماده هستن که مسئولیت‌های ریاست جمهوریشون رو به عهده بگیرن.
بله سپیده، همونطور که دیدیم در خبرها هم اشاره کردیم، بیماری ایشون خب سینه پهلو اعلام شده، منتها جزئیات بیشتری رو الان دکترشون منتشر کرده، از جمله اینکه بیماری ایشون از نوع باکتریایی بوده و برای درمانشون 10 روز آنتیبیوتیک تجویز کردن و تأکید کردن که این بیماری مصری نیست و بر کیفیت کارزار انتخاباتی ایشون هم تأثیر نمیذاره.
سران جزئیات دیگری هم در این گزارش پزشکی منتشر شده، از جمله اینکه گفته شده که ایشون حضور ذهنشون خوب هست و سلامتیشون به لحاظ کلسترول و فشار خون چک شده. اما این موضوع به هر حال به دلیل اینکه دیر ظاهرا اعلام شده و گفته شده که ایشون خانم کلینتون از روز جمعه بیمار بودن، ولی این گزارش در روز یک شنبه منتشر شده، این واکنش‌های زیادی رو به همراه داشته. حتی من دیدم که در نظرسنجی‌ها آقای ترامپ جلو افتادن از خانم کلینتون.
بله، و همین ماجرا باعث شد که آقای ترامپ دلایل بسیاری پیدا بکنه که از خانم کلینتون باز دوباره انتقاد بکنه. از جمله اینکه آقای ترامپ گفته که خانم کلینتون از هفته پیش سرفه می‌کرده و همون موقع مریض بوده و این ماجرا مثل اینکه قدیمی‌تر از این هاست، و همچنین گفته که خانم کلینتون توانایی جسمی و ذهنی برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی و دیگر دشمنان آمریکا رو نداره.
اما هومن، این موضوعی بود که کاربران زیادی هم در وبسایت رادیو فردا بهش واکنش نشون دادن. شماری از کاربران گفته بودن که ایشون اصلا از زمانی که در وزارت خارجه بودن وضعیت سلامتیشون مشکل داشته.
بله، سال 2012 بوده سفیده، حدود 4 سال پیش که گویا ایشون در سرش یک لخته خونی داشته و یه جراحی کردن. از همون زمان تا الان دارن داروی رقیق کننده قلب، مثل رقیق کننده خون استفاده میکنن. آره، و مثل که یه داروی دیگه هم مصرف میکنن.
بله، مثل اینکه کمکاری تیروئید داشتن. آره. این دارو هستش که ایشون مصرف میکنه. این در گزارش پزشکی اومده بود. اما من شماری از کاربرها هم اشاره کردن به مسئله سن و سال خانم کلینتون و گفتن که ایشون به لحاظ سنی هم در واقع مناسب نیستن برای ریاست جمهوری.
و خب تفاوت سنیشون هم زیاد نیست.
نه، زیاد نیست. خانم کلینتون 68 سالشونه. بله. به زودی 69 ساله میشن و آقای ترامپ 70 ساله.
دقیقاً.
به هر حال من نظر چند کاربر رو هم براتون میخونم و بعدش میریم سراغ قسمت‌های بعدی برنامه. کاربری گفته که من بانک دیدگاهم با جمهوری خواهان همسوتر هست، اما برای خانم هیلاری کلینتون آرزوی سلامتی میکنم. و مخاطب دیگه نوشته که حالا چون با سیاست‌هاش موافق نیستیم، نباید از روی آرزوی تشدید بیماری این خانم رو داشته باشیم. و کاربری هم به شوخی گفته که به نظر من هیلاری کلینتون باید یه سر بیاد لاهیجان و آب و هوا عوض بکنه. البته همونطور که همیشه میگم، این نظر شماری از کاربران صفحه وبسایت یا مخاطبان رادیو فردا هست و الزاما بازدهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در ادامه این برنامه. لبخند از گروه کماکان با صدای مهدی ساکی. نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در ساعت پیش رو. آسمان بیشتر نقاط ایران امروز صاف تا کمی ابری است. در همدان، زنجان و ارومیه امروز وزش باد شدید پیش بینی میشه. همینطور پیش بینی ها نشون میده که در بندرعباس احتمالاً باید منتظر رگبار و رعد و برق باشیم. در تهران امروز آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود و دما بین 23 درجه در خنک‌ترین ساعات تا 34 درجه در گرم‌ترین ساعات تغییر می‌کند. امروز گرم‌ترین شهر اهواز هست با حداکثر دمای 45 درجه و سردترین شهر هم شهرکرد هست با حداقل دمای 4 درجه سانتیگراد.
سرخط خبرها. مجلس نمایندگان آمریکا پرداخت پول نقد به ایران را ممنوع اعلام کرد. بر اساس این مصوبه دولت باید پیش از حل و فصل هر گونه دعوایی که تهران در آن دخیل است، کنگره را از اقدامات خود مطلع کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که واشنگتن و مسکو بر سر تمدید آتش بس در سوریه توافق کردند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی، سخنان وی درباره تأثیر مثبت کاهش هزینه های نظامی در پیشرفت اقتصادی ژاپن و آلمان را رد کرد. کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا اعلام کرد که سامانه رایانه‌ای این حزب بار دیگر از سوی هکرهای روسی هدف حمله قرار گرفته است. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران میگوید بیش از سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران حامیان او مجرم هستند. پزشک هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات در نامه‌ای وضعیت سلامتی خانم کلینتون را خوب توصیف کرده است. آمریکا میگوید نیروهای عراقی با کمک ائتلاف نظامی به رهبری ایالات متحده نیمی از مناطق اشغالی داعش را در خاک عراق بازپس گرفتند.
نوبت میرسه به مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. خبرهای ورزشی رو با رقابت‌های پارالمپیک آغاز کنیم و کسب دو مدال طلای دیگه برای کاروان ورزش ایران. سیامند رحمان در رقابت‌های وزنه‌برداری قدرتی موفق شد رکورد جهان و پارالمپیک رو بشکنه و نشان طلا رو نصیب خودش کنه، در شرایطی که جمعیت زیادی هم در سالن حضور داشتند و عبور سیامند رحمان از مرز 300 کیلوگرم رو هم به تماشا نشستن که بازتاب خبری گسترده‌ای در رسانه‌های ورزشی بین‌المللی داشت. ساره جوانمردی تیرانداز ایرانی که در این مسابقات تونست مدال طلا بگیره، یک نشان طلا هم از رقابت‌های مختلف نصیب خودش کرد تا اولین زن ایرانی باشه که در تاریخ رقابت‌های پارالمپیک دو طلایی میشه. کاروان ورزش ایران هم تعداد مدال‌های طلاش به عدد 6 رسید. تیم ملی بسکتبال ایران موفق شد در رقابت‌های فیبا آسیا چالش که در تهران برگزار میشه با نتیجه 85-47 کره جنوبی رو شکست بده که قاطعانه ترین نتیجه تاریخ رقابت‌های دو کشوره که تیم ایران به برتری میرسه و با این نتیجه و با این اختلاف هیچ‌وقت ایران نتونست بود کره جنوبی رو شکست بده. یک نتیجه جالب توجه در دیداری که حامد حدادی 29 امتیاز گرفت و 10 ریباند هم در کارنامه‌اش به ثبت رسید. کشتی فرنگی نوجوانان ایران قهرمان جهان شد. مسابقات جهانی 2016 در تفلیس پایتخت گرجستان برگزار شد. در کشتی فرنگی ایران بعد از 20 سال به مقام قهرمانی جهان رسید. آخرین بار و در واقع اولین و آخرین بار ایران سال 1996 در سالن 12000 نفری آزادی تونسته بود قهرمان بشه، که خب همه اون کشتیگیرا دیگه سالهاست از دنیای قهرمانی هم خداحافظی کردن. این بار شاگردان علی اشکانی که داره خیلی خوب نتیجه میگیره در کشتی فرنگی، هم در مسابقات آسیایی هم در رقابت‌های جهانی، که تیمو به مقام قهرمانی رسوند با کسب دو مدال طلا. یکی از طلاها رو امید آرامی گرفت، نوجوانی از استان سیستان و بلوچستان، از یه روستا در شهرستان زابل تونسته قهرمان جهان بشه. یوسف حسینوند هم از شهرستان دزفول تا نشان طلای جهانی پیشروی کرد. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، دیشب نتایج عجیب غریب کم نبود. رئال مادرید تا دقیقه 89 در سانتیاگو برنابو از اسپورتینگ لیسبون عقب بود، اما کریستیانو رونالدو با ضربه ایستگاهی در 89 دقیقه بازی رو به تساوی کشوند و آلوارو موراتا در دقیقه 94 سه امتیاز بازی رو حفظ کرد برای رئال مادرید. منچستر سیتی با 4 گل از صد بوروسیا مونشنگلادباخ گذشت. بوروسیا دورتموند بهترین نتیجه رو کسب کرد و 6-0 لژیا ورشو رو از پیش رو برداشت. یوونتوس هم با سویا به تساوی بدون گل رسید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
مثل روزهای گذشته در این بخش که جدیداً به برنامه ما اضافه شده، شما شنونده و بیننده یک موزیک ویدیو خواهید بود. امروز آهنگ لبخند از گروه کماکان رو براتون پخش می‌کنیم. خواننده این اثر مهدی ساکی هست. شعر از ابراهیم منصفی، ملقب به رامی یا نیمای هرمزگان، که در سال 1376 درگذشت. ضمناً این موسیقی بندر عباسی است.
فصلی که دور از غم همه کشانه و شانه دست با دست های و سایه شرفت خانه و خانه خزانه زرد ای سال نوبتی تمامن بهار از راه رسیدن زندگی چه جونه خزانه زرد ای سالان نوبتی تمامن بهار از راه رسیدن زندگی چه جونه با هم جدا نبود دل از دل بر خزانه زرد ای سال نوبتی تمامن بهار از راه رسیدن زندگی چه جونه خزانه زرد ای سال نوبتی تمامن بهار از راه رسیدن زندگی چه جونه
در واقع لبخند بود با کاری از مهدی ساکی و با هنرنمایی گروه کماکانی موسیقی بندر عباسی بود و با همین موسیقی هم کارمون رو به پایان میرسونیم امروز در صبحانه با خبر. ممنون و سپاسگزار از اینکه ما رو در این بخش همراهی کردید و از شما دعوت میکنم اگر هر نظر یا پیشنهادی درباره این برنامه یا برنامه‌های دیگه دارید به info@radiofarda.com ایمیل بزنید.
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم ما رو دنبال کنید. در فیسبوک نام کاربری ما هست radio.farda. در اینستاگرام نام کاربری ما هست رادیو فردا بدون فاصله. و در تلگرام نام کاربری ما، یعنی در واقع نشانی رادیو فردا هست telegram.me/radiofarda. با من همراه باشید تا چند لحظه دیگه با خبرها با شما خواهم.
پیش از خبرها من سپیده بهکام از شما خداحافظی می کنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.
خسته نباشید.